گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و تالار اسرار، اثری از جی کی رولینگ. فصل اول.
بدترین روز تولد. اولین بار نبود که در خانه شماره 4 پریوت درایو سر میز صبحانه دعوا راه میافتاد. آقای ورنون درزلی در نخستین ساعات صبحگاهی با صدای هوهوی بلندی که از اتاق هری، خواهرزاده همسرش میآمد، بیدار شده بود و هنگام خوردن صبحانه با خشم و ناراحتی فریاد میزد: توی این هفته این سومین باره. اگر نمیتونی ساکتش کنی، حق نداری اینجا نگهش داری. هری دوباره سعی کرد توضیح بدهد و گفت: اون خسته شده. آخه قبلا آزاد بوده و هر جا میخواسته پرواز میکرده. اگه میشد شب آزادش کنم؟ عمو ورنون که ذره ای از سفیده نیمرو از سبیلهای پرپشتش آویزان بود، با عصبانیت گفت: دیگه چی؟ فکر کردی نمیدونم اگه آزادش کنی چی میشه؟ عمو ورنون و همسرش پتونیا با چهره های گرفته و ناراحت نگاهی رد و بدل کردند. هری سعی کرد دلیل قانع کننده بیاورد، اما با شنیدن صدای آروغ بلند و ممتد دادلی پسر خالش حرفش را خورد. دادلی گفت: بازم ژامبون میخوام. خاله پتونیا به پسر درشت هیکلش نگاهی کرد و گفت: توی ماهیتابه هست عزیز دلم. تا فرصت داریم باید حسابی بهت برسیم. شنیدم توی مدرسه درست و حسابی به بچه ها غذا نمیدن. عمو ورنون صمیمانه گفت: به این حرفا گوش نده پتونیا، همش چرنده. اون وقتا که من توی مدرسه اسملتینگ بودم هیچ وقت گرسنه نمیموندم. دادلی هم اونجا به اندازه کافی غذا میخوره. درسته پسرم؟ دادلی که از بس چاق بود، رانهایش از دو طرف صندلی بیرون زده بود. نیشخندی زد و به هری گفت: ماهیتابه رو بده. هری که رنجیده بود گفت: باز که کلمه جادویی رو فراموش کردی. تأثیر این جمله ساده روی اعضای خانواده باور نکردنی بود. نفس دادلی در سینه حبس شد و با صدای مهیبی که خانه را به لرزه درآورد بر روی زمین افتاد. خانم درزلی جیغ کشید و دستش را جلوی دهانش گرفت. آقای درزلی که رگ روی شقیقه‌اش بیرون زده بود از جا جست. هری فوراً گفت: منظورم کلمه لطفاً بود، اصلا نمیخواستم. عمو ورنون که از عصبانیت هنگام صحبت کردن قطره های بزاقش روی میز میپاشید فریاد زد: مگه بهت نگفته بودم حق نداری توی این خونه کلمه به زبون بیاری؟ ولی آخه؟ عمو ورنون با عصبانیت مشتش را به میز کوبید و گفت: به چه جرأتی دادلی رو تهدید کردی؟ من فقط، مگه بهت هشدار نداده بودم؟ مگه نگفته بودم نباید توی خونه حتی یک کلمه از این حرفای عجیب و غریب به زبون بیاری؟ هری از چهره سرخ و برافروخته شوهر خالش چشم برداشت و به صورت رنگ پریده خالش که به دادلی کمک می کرد که از زمین بلند شود نگاهی انداخت و گفت: باشه باشه. عمو ورنون به پشتی صندلی تکیه داد. با چشمهای ریز و تیزبینش زیر چشمی هری را می پایید و مثل یک کرگدن خسته نفس می کشید. از زمانی که هری برای گذراندن تعطیلات تابستانی به خانه برگشته بود، عمو ورنون با او طوری رفتار می کرد که گویی بمبی است که هر لحظه ممکن است منفجر شود، چرا که هری یک پسر عادی نبود. در واقع او بیش از اندازه غیر عادی بود. هری پاتر یک جادوگر بود و تازه سال اول مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگواردز را به پایان رسانده بود. گرچه درزلی ها از بازگشت هری در تعطیلات چندان خوشنود نبودند، ناراحتی آنها در مقابل دلتنگی هری هیچ بود. دوری از هاگواردز همچون درد مزمن و جانگدازی پیوسته وجودش را آزار می داد. دلش برای قلعه با راهروهای مخفی و اشباحش تنگ شده بود. برای کلاس‌های درس، البته نه کلاس اسنیپ، استاد درس مجنون‌ها. برای نامه‌هایی که جغدها می‌آوردند، برای ضیافت‌های باشکوه در سرسرای بزرگ مدرسه، برای تخت خواب پرده‌دارش در خوابگاه برج، برای ملاقات با هاگرید، شکاربان مدرسه، برای کلبه هاگرید واقع در حاشیه جنگل ممنوع و بیش از همه دلش برای بازی کویدیچ، محبوب ترین ورزش در دنیای جادوگری تنگ شده بود. ورزشی با 6 تیر دروازه مرتفع، 4 توپ پرنده و 14 بازیکن سوار بر جاروی پرنده. همین که هری به خانه درزلی ها رسید، عمو ورنون کتاب های جادویی، چوب دستی سهرامیز، رداهای مدرسه، پاتیل و از همه مهمتر نیمبوس 2000 جاروی پرنده بی نظیر هری را در انباری زیر پله پنهان کرد. برای درزلی ها چه اهمیتی داشت که عضویت هری در تیم کویدیچ مدرسه به علت نداشتن تمرین کافی به خطر بیفتد؟ برای درزلی ها چه اهمیتی داشت که هری ناچار شود بدون انجام تکالیفش به مدرسه بازگردد؟ درزلی ها از جمله افرادی بودند که جادوگرها به آنها لقب مشنگ می دادند. افرادی که حتی یک قطره خون جادویی در رگشان یافت نمی شد. از نظر مشنگ ها حتی داشتن یک خیشاوند جادوگر ننگ به شمار می آمد. عمو ورنون حتی هدویگ جغد هری را نیز در قفسش زندانی کرده بود. مبادا هری با کسی در دنیای جادوگری ارتباط برقرار کند. هری هیچ شباهتی به سایر اعضای خانوادهش نداشت. عمو ورنون مرد درشت هیکلی بود با گردن کوتاه و سبیل پرپشت مشکی. خاله پتونیا زنی لاغر و استخوانی بود که صورت اسبی کشیده‌ای داشت. دادلی نیز بور و چاق بود و پوست سرخ و سفیدی داشت. اما هری ریزنقش و لاغر بود. با چشمهای سبز درخشان و موهای مشکی پرکلاقی که همیشه نامرتب بود. عینکی با شیشه های گرد به چشم می زد. و روی پیشانیش جای زخم کوچک و ظریفی به شکل سائقه خودنمایی می کرد. همین زخم بود که هری را حتی در میان جادوگرها متمایز می کرد و تنها یادگار گذشته پر رمز و راز او بود. همین زخم 11 سال پیش باعث شده بود هری را روی پله های ورودی خانه درزلی ها بگذارند. هری در سن 1 سالگی به نحو اعجاب انگیزی از نفرین لورد وردمورت، بزرگترین جادوگر تبهکار قرن که نامش هنوز لرزه بر اندام اغلب جادوگرها و ساحره‌ها می‌انداخت، جان سالم به در برده بود. پدر و مادر هری در حمله ولدمورت جان باخته بودند. اما هری جز زخم سائق مانندی بر روی پیشانیش صدمه دیگری ندیده بود. هیچ کس نمی دانست به چه علت ولدمورت در همان لحظه‌ای که نتوانست هری را بکشد، تمام نیرو و اقتدارش را از دست داد. بدین ترتیب خواهر مادر مرحوم هری و شوهر خاله‌اش سرپرستی او را عهده‌دار شدند. در تمام 10 سالی که نزد خانواده درزلی سپری کرد، نمی دانست چرا بدون هیچ قصد و نیتی باعث وقوع حوادث عجیب می شود. زیرا داستان درزلی ها را باور کرده بود که می گفتند زخم پیشانیش در اثر تصادف اتومبیلی پیش آمده که منجر به مرگ والدینش شده است. درست 1 سال پیش نامه ای از هاگواردز دریافت کرد. و تمام حقایق برایش آشکار شد. هری به مدرسه جادوگرها رفت که پیشاپیش نامش و زخم روی پیشانیش در آنجا زبانزد خاص و عام بود. اما در پایان سال تحصیلی او به خانه درزلی ها بازگشت تا تعطیلات تابستان را در کنار کسانی سپری کند که با او همچون سگی که مدفوع بدبویی از خود به جا گذاشته رفتار می کردند. درزلی ها حتی به یاد نداشتند که آن روز 12 سال روز تولد هری است. البته هری از آنها انتظار زیادی نداشت، زیرا گذشته از یک کیک خشک و خالی هیچگاه هدیه چشمگیری به او نداده بودند. اما توقع نداشت که روز تولدش را به کلی نادیده بگیرند. در همان هنگام عمو ورنون قیافه جدی به خود گرفت و گلویش را صاف کرد و گفت همونطور که می دونیم امروز روز مهمیه. هری ناباورانه سرش را بلند کرد و عمو ورنون ادامه داد امروز روز معامله است، پرمنفعت ترین معامله عمرم. هری با دلسردی دوباره سرگرم خوردن نان برشته‌اش شد و فهمید که عمو ورنون درباره مهمانی شام احمقانه آن شب صحبت می‌کند. دو هفته بود که فکر و ذکری جز این نداشت. آن شب یک پیمانکار ثروتمند و همسرش مهمان درزلی‌ها بودند و عمو ورنون امیدوار بود که سفارش نان و آبداری از او بگیرد. شرکت عمو ورنون سازنده انواع ملته و دریل بود. عمو ورنون گفت چطوره که یه بار دیگه برنامه رو مرور کنیم؟ سر ساعت 8 همه باید در جای خودمون باشیم. پتونیا، تو باید کجا باشی؟ خاله پتونیا بلا فاصله گفت من باید توی سالن پذیرایی باشم که وقتی اومدن صمیمانه بهشون خوش آمد بگم. خوبه، آفرین. دادلی، تو چی؟ دادلی لبخند ساختگی و رقت‌انگیزی بر لبش پدیدار شد و گفت من باید پشت در منتظر بمونم و وقتی اومدن در رو باز کنم و بگم آقا و خانم میسون اجازه بدین کتتون رو آویزون کنم. خاله پتونیا که به وجد آمده بود گفت اونا عاشق دادلی میشن. آفرین دادلی. عمو ورنون سپس رو به هری کرد و گفت تو چی؟ هری با بی‌حوصلگی گفت من توی اتاقم میمونم. صدام هم در نمیاد. انگار نه انگار که اینجام. عمو ورنون با حالت زننده‌ای گفت دقیقاً. من اونا رو به سالن پذیرایی راهنمایی میکنم. بعدش هم تو رو بهشون معرفی میکنم پتونیا. بعد براشون نوشیدنی میریزم. ساعت 8:30 خاله پتونیا گفت من اعلام میکنم که شام آماده است. دادلی تو چی میگی؟ میگم آقا و خانم میسون اجازه بدین شما رو به سالن غذاخوری راهنمایی کنم. دادلی هنگام گفتن این جمله دست چاقش را به سوی خانم میسون خیالی دراز کرد. خاله پتونیا با صدای تو دماغی گفت یه پارچه آقاست. عمو ورنون چشم قره‌ای به هری رفت و فریاد زد تو چی؟ هری دوباره با بی‌حوصلگی گفت من توی اتاقم میمونم. صدامم در نمیاد. انگار نه انگار که زندم. درسته. خب حالا باید ببینیم چطوری میتونیم سر شام ازشون تعریف تمجید کنیم. پتونیا تو نظری نداری؟ چطوره بگم آقای میسون ورنون میگه شما در بازی گلف فوق‌العاده این. وای خانم میسون چه لباس زیبا و برازنده‌ای پوشیدین. عالیه. دادلی تو چی میگی؟ این چطوره؟ یه بار توی مدرسه باید درباره یه قهرمان انشا می نوشتیم. من درباره شما نوشتم. خاله پتونیا و هری هیچ یک طاقت شنیدن این جمله را نداشتند. خاله پتونیا که اشک از چشمانش سرازیر شده بود، دادلی را در آغوش کشید. اما هری که به زور جلوی خندش را گرفته بود، به زیر میز پناه می برد که کسی خندش را نبیند. عمو ورنون گفت: تو چی پسر؟ هری از زیر میز بیرون آمد و به زحمت قیافه جدی به خود گرفت و تکرار کرد: من توی اتاقم میمونم، صدام هم در نمیاد. انگار نه انگار که زندم. عمو ورنون با حالتی آمرانه گفت: بایدم همین کارو بکنی. آقا و خانم میسون از تو هیچی نمیدونن. فهمیدی؟ بعد از اینم نباید چیزی بدونن. خب پتونیا، بعد از شام تو بعد خانم میسون رو به هوای صرف قهوه به سالن پذیرایی ببری. منم موضوع صحبت رو به دستگاه های مته میکشونم. اگه شانس بیارم قبل از اخبار ساعت 10 قرارداد رو امضا میکنیم و کار تموم میشه. فردا این موقع در حال خریدن یه ویلا توی ماجورکاییم و از این به بعد تعطیلاتمون رو میریم اونجا. این موضوع چندان مایه شور و هیجان هری نمیشد. میدانست که درزلی ها در ویلای ماجورکا نیز مانند خانهشان در پریوت درایو چشم دیدن او را ندارند. عمو ورنون گفت: خب من میرم شهر که برای خودم و دادلی لباس بخرم. سپس رو به هری کرد و با صدای قرش مانندی گفت: و اما تو وقتی خالت داره خونه رو تمیز و مرتب میکنه جلو دست و پاش نیا. هری از در پشتی بیرون رفت. روز آفتابی بی‌نظیری بود. از روی چمنها گذشت. روی نیمکت باغ ولو شد و زیر لب زمزمه کرد: تولد، تولد، تولدم مبارک، 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 تولدم مبارک. نه کارت تبریکی، نه هدیه‌ای. آن شب هم باید وانمود می‌کرد که اصلاً وجود ندارد. با درماندگی به پرچین خیره شد. هیچ وقت مثل آن روز احساس تنهایی نکرده بود. دلش برای هیچ چیز و هیچ کس به اندازه رون ویزلی و هرمیونی گرنجر، بهترین دوستانش در مدرسه هاگوارتس، تنگ نشده بود. در آن لحظه حتی بازی کویدیچ هم برایش جذابیتی نداشت. اما به نظر نمی رسید که این احساس متقابل باشد. رون گفته بود هری را به خانهشان دعوت می کند تا مدتی نزد آنها بماند. اما از اول تابستان هیچ نامه ای از او یا هرمیونی به دستش نرسیده بود. بارها وسوسه شده بود که در قفس هدویگ را با افسونی باز کند تا نامه‌ای برای رون یا هرمیون ببرد. اما این کار به خطرش نمی ارزید. جادوگرهای زیر سن قانونی در خارج از مدرسه حق استفاده از سحر و جادو را نداشتند. البته هری این موضوع را به درزلی ها نگفته بود. زیرا می دانست تنها چیزی که آنها را از حبس کردن هری با چوب دستی و جارویش در انباری زیر پله باز می دارد، این است که می ترسند هری آنها را با سحر و افسون تبدیل به سوسک توالت کند. هری در یکی دو هفته اول تعطیلات مرتب زیر لب کلمات نامفهومی را زمزمه می کرد. و با تماشای دادلی که با پاهای چاقش دوان دوان از او دور می شد خود را سرگرم می کرد. اما وقتی بیخبر ماندن از رون و هرمیونی طولانی شد، کم کم احساس کرد از دنیای جادویی دور افتاده است و دیگر دست انداختن دادلی هم چندان برایش جالب نبود. رون و هرمیونی حتی روز تولد او را نیز فراموش کرده بودند. هری حاضر بود برای کوچکترین پیغامی از هاگوارتس دار و ندارش را از دست بدهد. مهم نبود این پیغام از کدام جادوگر یا ساحره باشد. حتی از دیدن دریکو مالفوی، دشمن درجه یکش نیز خوشحال می شد. زیرا بدین ترتیب مطمئن می شد که دوران مدرسه خواب و خیال نبوده است. البته تمام روزهای سال تحصیلی در هاگوارتز ایام خوشی نبودند. هری در آخرین روزهای ترم آخر با خود ولدمورت روبرو شده بود. با اینکه ولدمورت دیگر قدرت و نیروی سابقش را نداشت، هنوز روبنگیز و هولناک بود. هنوز در کمین بود. هنوز مصمم بود که قدرتش را به دست آورد. هری برای دومین بار از چنگ ولدمورت گریخته بود. اما این بار خطر از بیخ گوشش گذشته بود. با اینکه هفته ها از آن واقعه می گذشت، هنوز هری گاه و بیگاه شبها از خواب می پرید و عرق سرد بر صورتش می نشست. به یاد چهره کبود و خشمگین ولدمورت با آن چشم های درشت و جنون‌آمیز می افتاد و نمی دانست او در آن لحظه کجاست و چه می کند. ناگهان هری بلند شد و صاف روی نیمکت باغ نشست. او با حواس پرتی به پرچین خیره شده بود و پرچین نیز به او چشم دوخته بود. دو چشم درشت سبز رنگ از لابلای برگ ها خودنمایی می کرد. هری با شنیدن صدای ریشخندآمیز دادلی از جا پرید. دادلی که با قدم‌های کوتاه جلو می آمد گفت: من می دونم امروز چه روزیه. دو چشم سبز بسته شدند و در لابلای برگ‌های پرچین ناپدید شدند. هری بی آنکه از آن نقطه پرچین چشم بردارد گفت: چی؟ دادلی جلو آمد و تکرار کرد: من می دونم امروز چه روزیه. آفرین، بالاخره روزای هفته رو یاد گرفتی؟ دادلی پوزخندی زد و گفت: امروز روز تولدته. پس چرا هیچ کس برات کارت نفرستاده؟ توی اون مدرسه یه عجیب و غریبم نتونستی با کسی دوست چی؟ هری با خونسردی گفت: بهتره مامانت نفهمه که درباره مدرسه من حرف میزنی. دادلی شلوارش را که به زیر شکم برآمدش افتاده بود بالا کشید و با سوءظن پرسید: برای چی به پرچین زل زدی؟ داشتم فکر میکردم ببینم کدوم طلسم برای آتیش زدن پرچین بهتره. بلافاصله ترس و وحشت بر صورت چاق دادلی سایه انداخت و عقب عقب رفت و گفت: تو حق نداری. مگه بابام نگفته بود حق نداری جادو کنی؟ مگه نگفت اگه جادو کنی تو رو از خونه میندازه بیرون؟ اون وقت هیچ جا نداری که بری. تو حتی یه دوستم نداری. هری با عصبانیت گفت: جیگری، پوکری، بریز، بپاش، ببر، بیار. دادلی به سرعت به سمت خانه دوید و فریاد زد: مامان، مامان، هری داره همون کاری رو میکنه که حق نداره بکنه. این تفریح چند لحظه‌ای برای هری گران تمام شد. از آنجا که نه پرچین صدمه دیده بود و نه دادلی، خاله پتونیا فهمید که هری جادو نکرده است. با این حال هری مجبور شد سرش را بدوزد تا ماهیتابه کفالودی که خاله پتونیا به سویش پرتاب کرده بود به سرش نخورد. بعد از آن از هری خواست که کارهایش را برایش انجام بدهد و قسم بخورد که پیش از تمام کردن کارها لب به غذا نزند. هنگامی که دادلی بستنی می‌خورد و از این سو به آن سو می‌رفت، هری ناچار بود شیشه ها را پاک کند، اتومبیل را بشوید، چمن باغچه را بزند، بوته های گل را هرس کند، گل ها را آب بدهد و نیمکت حیاط را دوباره رنگ بزند. خورشید در آسمان می درخشید و نور آن پشت گردن هری را می سوزند. او می دانست که نباید به زخم زبان دادلی اعتنا کند. اما دادلی دقیقاً به موضوعی اشاره کرده بود که قبل از آن به فکر خودش نیز رسیده بود. شاید او در هاگوارتس هیچ دوستی نداشت. وقتی کودها را زیر بوته‌های گل پخش می‌کرد، پشتش درد گرفته بود و عرق از سر و رویش سرازیر شده بود. در آن لحظه در دل گفت: کاش الان می‌اومدن و هری پاتر معروف رو تو این وضعیت می‌دیدن. سرانجام در ساعت 7:30 بعد از ظهر هری با بدن خسته و کوفته صدای خاله پتونیا را شنید که او را صدا زد و گفت: دیگه بیا تو، پاتر روی روزنامه ها بذار. هری با خوشحالی وارد آشپزخانه شد که از تمیزی برق می‌زد. ظرف دسری که خاله پتونیا از صبح مشغول تهیه آن بود روی یخچال خودنمایی می کرد. همچنین یک کیک خامه‌ای بزرگ که روی آن با بنفشه های شکری تزئین شده بود. کباب بریان در اجاق جلز و ولز می کرد. خاله پتونیا که پیراهن شب گلبهی رنگش را پوشیده بود، به دو تکه نان و مقداری پنیر بر روی میز اشاره کرد و گفت: زودتر بخور، الان دیگه خانم آقای میسون میرسن. هری دست و رویش را شست و به سرعت سرگرم خوردن شام محقرش شد. همین که آخرین لقمه را به دهان گذاشت، خاله پتونیا بشقاب را از جلویش برداشت و گفت: برو بالا، زود باش. هنگامی که هری از حال می گذشت، چشمش به عمو ورنون و دادلی افتاد که کت و شلوار پوشیده و پاپیون زده بودند. همین که به پاگرد طبقه دوم رسید، زنگ در به صدا آمد.